و حاصل و ما ذکره من التفصیله ان غیر المجتهد والمقلد على ثلاثه اقسام. بحث ما در مورد این بود که اگر شخصی به دنبال مسیر اجتهاد نرود تا علم تفصیلی پیدا کند و به دنبال مسیر تقلید هم نرود تا علم اجمالی پیدا کند، بلکه اعمالش را بدون اجتهاد و بدون تقلید بنا بر براءت انجام دهد. مثلا شک می کند که آیا عربی بودن صیغه عقد نکاح در تحقق عقد نکاح شرط هست یا شرط نیست، براءت جاری میکنه، میگه اصل عدم اشتراط است و صیغه عقد نکاح رو به زبان فارسی جاری میکنه. یا نه، در عبادات شک دارد که آیا سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، اصل براءت جاری میکنه و عبادتش را، صلاتش را بدون سوره انجام میدهد. مصنف فرمودن ما باید در دو محور و در دو مقام بحث کنیم، یکی بحث از معاملات و یکی بحث از عبادات. آیا معامله چنین شخصی صحیح هست یا صحیح نیست؟ مصنف فرمودن به نظر ما مانند بحث عبادات، در اینجا بحث در مورد این است که آیا این مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست. چرا؟ چون معاملات، عقود، ایقاعات و هر سبب شرعی دیگه‌ای مثل ذبح شرعی، چون گفتیم معاملات در اینجا به معنای اعم مراد هست، هر کدام از اینها اسباب شرعی هن مثل علت و معلول. اگر علت محقق بشه خب معلول هم چی میشه؟ محقق میشه. اگر علت محقق نشه معلول هم محقق نمیشه. لذا مصنف به این نتیجه رسیدن که معامله‌ای که شخص انجام میدهد و بناش را بر براءت میگذارد اگر مطابق با واقع باشد، یعنی در واقع عربی بودن شرط نباشد، و عقد نکاح مؤثر در حلیت وقت واقع می شود. اما اگر عربی بودن در واقع شرط باشد، در حقیقت سبب و علت تامه محقق نشده است، لذا معلولی هم در پی ندارد. بعد از این فرمودن که در این قضیه هیچ کس مخالفت نکرده مگر بعضی از اساتید معاصر ما که مراد فاضله نراقی بود، ملا احمد نراقی، ایشون اول یه مقدمه ای ذکر کردن و یه تفصیل طولانی در این مسئله ذکر کردن. خب مقدمه شو جلسه قبل خوندیم و اون این بود که احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه بر دو قسمی باشن. احکام وضعیه ای که برگرفته از ادله قطعیه هستن که همون احکام الله واقعی هستن، و احکام وضعیه‌ای که از طریق امارات و اصول عملیه برای ما ثابت می شوند که همون اسباب چی باشن؟ ظاهریه هستن. و ایشون گفتن چون ما راهی برای دسترسی به اسباب واقعیه نداریم، مأمور به همین اسباب چی هستیم؟ ظاهریه هستیم. و اسباب ظاهریه هم نسبت به هر شخصی با شخص دیگه چه؟ متفاوت است. شما بر اثر اجتهاد خودت، بر اثر بررسی ادله به این نتیجه میرسی که عربیت در تحقق عقد نکاح چیه؟ شرط است. آقا بر اثر تحقیق خودش به این نتیجه میرسد که عربیت در عقد نکاح شرط نیست. لذا اگر کسی صیغه عقد نکاح رو به زبان فارسی جاری کند و از شما تقلید کند، خب باطل است، واقع نمی شود. اما اگر از آقا تقلید کنه باطل نیست و واقع می شود. احکام ظاهریه، اسباب ظاهریه نسبت به شخصی با شخص دیگه چه متفاوت هست. این بحثایی بود که جلسات گذشته بیان شد. احکام واقعیه ندید، احکام واقعیه بحث اینه که تابع نفس الامر ما درست رسیدیم بهش. و وقتی دلیل متواتر باشه برداشت ها میشه همون امارات. این که شما داریم میگید دلیل متواتره به لحاظ سند، اما به لحاظ دلالت میشه اماره. ما اینو قبلا تذکر داده بودیم دیگه، قرآن قطعی و سنده اما زنی و دلالته، میشه همون اماره. منظور از طرق قطعیه که این گفت لا سبیل لنا الیه، به خاطر همینه دیگه. منظور از طرق قطعیه یعنی اونی که ما را به واقع و به نفس الامر 100% میرساند، نه سندش مشکل داره نه دلالتش مشکل داره، یعنی نسه. اما اون که شما میگی میشه چی؟ ظاهر، ظهور، و ظهورات جزء امارات هستن. اما تفصیل ملا احمد نراقی رو قرار شد توضیح بدیم بخونیم، بعدش نقد تفصیل ملا احمد نراقی، و بعدش محصل و ما ذکرنا جمع‌بندی بیان چی؟ گذشته، و بعد میرسیم به بحث چی؟ عبادات. اما تفصیل محقق نراقی خوب باید دقت کنید. ایشون میگن کسی که مجتهد نیست و کسی هم که مقلد نیست، یعنی فرد مورد نظر ما. چون فرد مورد نظر ما کسی بود که مسیر اجتهاد رو در پیش نگرفته بود، مسیر تقلید هم در پیش نگرفت. میگه این بر سه قسم هست چنین شخصی. اول دو قسمش رو ذکر میکنه، بعد قسم دوم رو دو قسم میکنه، دو مرتبه اون قسم دوم و قسم دومش رو دو قسم در حقیقت میکنه. اما فعلا رؤوس مطلبش دو قسمه. میگه چنین شخصی وقتی که داره اعمالش انجام میده اصلا نمیدونه که این احتمال داره مخالف با واقع باشه. یعنی چی؟ یعنی اعتقاد قلبیش 100% فکر میکنه مطابق چه؟ واقع است. از چنین انسانی در منطق و علم معقول تعبیر به چی میشه؟ جاهل مرکب. قسم دوم کسی هست که میدونه، احتمال میده که اعمال او احتمال مخالفت با واقع دارد، و چنین شخص تعبیر میشد به جهل چی؟ بسیط، جاهل بسیط. فعلا یه قسمشو میخونیم. پس قسم اول چی شد؟ کسی که بنایشو بر تقلید نمیذارد، بنایشو بر اجتهاد نمیذاره، اعمالشو بدون تقلید یا اجتهاد بانیان علی البراءت انجام میده، اصلا 1% هم احتمال نمیذاره، غافل از اینه که عملش شاید مطابقه با واقع نباشد. چنین شخصی تکلیفش چیه به نظر شما؟ تو معاملات اگه مطابق نبود چی دیگه؟ خب میدونم اعتقاد 100%ش این بود که این درسته دیگه. خب چی؟ خب اینو بخونیم. این همین چیزی که شما میگه ایشون هم میگه. خب بعد مثل میگه مثل مجتهد دیگه رأیش عوض شد دیگه، بعدا به خودش مربوطه، اما اعمال قبلی چیه؟ صحیحه. مثل اولش رو بخونیم تو این رؤوسش دستون بیاد تا قسم دوم بشه، چون قسم دوم باز خودش دو قسم میشه، در مجموع میشه سه قسم. و حاصل و ما ذکره من تفصیله، نتیجه چیزی که ذکر کرده است فاضل نراقی آن چیز را که عبارت باشد از تفصیل، من تفصیله، منش بیان چیه؟ مایه موصول. بالای من تفصیل گفتم بنویسید بعد از بیان مقدمه فوق. یعنی ایشون اول یه مقدمه ذکر میکنن، تفصیل میدن بین اسباب واقعیه و اسباب ظاهریه، بعد وارد یه تفصیل میشن. ان غیر المجتهده والمقلده، کسی که اجتهاد نمی کند، کسی که مسیر تقلید را در پیش نمی گیرد، علا سلاست اقسام، لانه، به خاطر این که همانا اون شخص اما غافل عن احتمال کون ما عطابهی من المعاملت مخالفن للواقعه، به خاطر اینکه این شخص یا غافل است از اینکه احتمال بده چیزی که آورده است آن چیز را به عنوان معامله مخالف با واقع باشد، و اما ان یکون غیر غافل بل یترک تقلید چی مسامحتن، یا نه آدمیه که احتمال میده که عملش مطابق با واقع نباشه، اما چرا دنبال اجتهاد و تقلید نرفت؟ سهلنگاری کرد، همینجوری کشکی میخواد قضایارش کار کنه پیش ببره تو زندگیش. بالای بعد از مخالفن للواقعه علامت بزنید، بنویسید به تعبیری جاهل مرکب میباشد. بالای مسامحتن علامت بزنید، بنویسید به تعبیری جاهل بسیط می باشد. خب عبارت کتاب داشته باشید، فل اولو، بالای فل اولو بنویسید جاهل مرکب. پس قسم اولی که ما میخوایم بخونیم چیه؟ کسی که بنایشو بر براءت گذاشته، مسیر اجتهاد رو در پیش نگرفته، مسیر تقلید هم در پیش نگرفته، عملش هم که انجام میده اعتقاد دارد که 100% همینه، اصلا 1% احتمال اینکه این شاید مخالف با واقع باشه نمیده، به تعبیر جاهله مرکبه. قطع طریقی میشه دیگه، که یقین دارد که این مصابه به واقع است و او رو به واقع میرسه. فل اولو میگه فی حکم المجتهد والمقلد. چرا در حکم مجتهد و مقلده؟ چون مجتهد، دقت کنید، چون مجتهد بعد از تحقیق و تفحص اعتقادش اینه، مقلدم به خاطر پیروی از مجتهد اعلم اعتقادش همینه، به خاطر میگه لانه، به خاطر اینکه این اول این شخص یتعبدو به اعتقادهی، او ملتزم می باشد، تعبد معنای لغوی داره اینجا، یعنی باید ملتزم باشد به اعتقادهی، که تعبد المجتهد به اجتهادهی و المقلد به تقلیدهی، مادام غافلن. و بله، تا زمانی که این آدم غافله 100% عمل خودش مطابق با واقع می دونه، درست دید کارش می شه کرد، با قول معروف اونی که خوابه رو میشه بیدارش کرد، اما اونی که خودشو به خواب زده که نمیشه بیدارش کرد دیگه. این خودشو به خواب زده، اعمال خودش هم 100% مطابق چی میدونه؟ واقع میدونه. فاذا تنبه، اما موقعی که آگاه شد، تنبه این شخص چجوریه؟ احتمال میده که نکنه عملم مطابق واقع نباشه، ای بابا چرا عدله رو بررسی نکردم، چرا تقلید نکردم، آگاه شد، حالا میخواد بشینه قضاوت کنه. حالا فان وافق اعتقاده قول من یقلده، اگر اعتقادش مطابق قول مجتهدی باشه که میخواد ازش چیکار کنه، تقلید کنه، فهوه، یعنی فهوه المطلوب، درسته دیگه. ببین چون کلام مولا احمد نراقیه، فقط کنی با ما، و ما استدرادن اینجا داریم مطرحش میکنیم و نمیخوام رو عبارتش زد وایسیم. چرا فهوه آقای عرف پور فهوه المطلوب؟ خب الان خونیم، چون معامله مثل علت و معلوله، خب وقتی علت کاملا محقق بشه، معلولم چی میشه؟ محقق میشه. و الا یعنی چی؟ اما اگر مطابق با قول مجتهدی که ازش تقلید میکنه، میگه این مثل خود مجتهدی میشه که رأیش عوض شد دیگه، تا قبلش نافذه، از اینجا دیگه نافذ نیست. و الا کان کل مجتهد متبدل رأیه، این مثل مجتهدیه که تغییر کرده. چی؟ آقا تا دیروز میگفت صیغه عقد نکاح با فارسی واقع میشود، از امروز به این نتیجه رسیده است که صیغه عقد نکاح به فارسی واقع میشود. الان تا دیروز عقدایی که خونده باطله. این مجتهد بگه آقا اینایی که عقداشون فارسی خونم همه بچه هاشون الان زادن، حداقل ولد و شبه هم ولد و زن نباشن، نه دیگه از اینجا قضیه چی میشه؟ عوض میشه. و قد مر حکمهو به تحقیق گذشت، حکمهو حکم چی؟ المجتهد المتبدل رأیهو، مجتهدی که نظرش عوض میشه. فی باب رجوع المجتهد، صفحه کجا خوندیم آقای حسین زاده؟ متبدل، تبدل، تفعول، تفعول لازمه، فعال من لازم، اسم فاعلش معنی اسم مفعول.
این تشبیه مجتهد درسته؟
تشبیه دیگه، چون مجتهد به اعتقادش عمل کرده، اینم به اعتقادش عمل کرده. از امروز قیاس نمیخواد نتیجه بگیریم که نظیره دیگه، فقط تقریب به ذهن دیگه، نمیخواد بگه مجتهد این حکم داره، قیاس که درست نگه، ما نظیر تقریب به ذهن کنیم و اعتقادش. صفحه چند خوندیم قبلا آیه سیدالی؟ میگه وقت مره حکمه فی باب رجوع المجتهد، مگه ما در گذشته اجتهاد و تقلید خوندیم؟ مال عبارت خودشه دیگه، مال عبارت مولا احمد نراقی دیگه، برای رسائل کار نداره که، چون رسائل برای میزنه شما. این به خاطر این بوده که بارها شده که مثلا خیلی از آقایون درس میگن، مثلا یه موقع آدمو نگه می‌داره اینجا، مثلا میگه آقا خب بخش یه لحظه، این شهید سومی اینجا داره میگه و قد معرفه، من کجا لومه بس کردم، من خیلی گشتم پیدا نکردم. بعد یه مدت برمیاد قبل‌تر میگه، داره میگه که شهید، عبارت شهید در ذکرا رو داره نقلتون ها، شهید داره میگه تو ذکرا و قد معرفه قبلا. اما ثانی براش میگن جاهل بسیط، گفتی که لعنه یتعبد به اعتقادی دیگه، چون او به اعتقادش عمل کرده، مثل مجتهدی که ادله رو زور رو کرده یقین داره همینه و غیر این میخواب قدش عمل کرد دیگه، این کار دیگه نداره که. مورد بعدی، مورد بعدی جاهل بسیط، اینو دو قسم میکنه، جاهل بسیطی که خوب دقت کنید، جاهل بسیطی که بذار بخونم عبارتی که فقط تفاوتی که ایجاد میکنه بین احکام قطعیه و اماراته، میگه جاهل بسیطی که عمل میکنه این عملش موافق است با واقع یا مخالف است با واقع، کدام واقع؟ واقعی که دلیل قطعی برش وجود دارد. خب از شما سوال دارم، اگر کسی جاهل بسیطه، جاهل بسیط یعنی چیه؟ یعنی احتمال میده که عملش مطابق با واقع نباشه، این عملش موافق واقع از کار در میاد، واقعی که احکام الله قطعیه ثابتش کردن، این عملش باطل صحیحه. چرا؟ واقع رو بالاخره آورده، دلیل قطعی آمده است، میگوید این راه این سبب سببیت دارد و این آقا به همون سبب همه. خب میریم اون طرفش، عملش مخالف با واقع در میاد، خب میدیم الان هم طریقی رفته که موافق با واقع نیست، دلیل قطعی هم میگوید این واقع نیست، عملی که انجام داده مؤثر یا مؤثر نیست؟ چرا؟
مثل
جاهل مؤثره. مثل کار چرا؟ خب این قسمت واقع رو نیاورده. مگه نمیگیم دلیل قطعی برای این وجود داره؟ میگه واقع میگوید این سبب سببیت ندارد. خب یه نفر برمیگرده میگه خب بنده خدا جاهل دیگه، نمیدونست دیگه. جوابش همینه که خودشون هم تو متن آورده، جوابش اینه که نه، او مثل جاهل مقصره، مأمور بود بره تحقیق کنه، تفحص کنه، میدونست که احتمال مخالفت داره. یه بار دیگه مرور میکنیم، انسانی که جاهل بسیط باشد، یعنی احتمال بدهد که عملش چیه مخالف با واقع هست، چنین شخصی حالا عملش یا موافق واقع است یا مخالف واقع است. موافق و مخالف با واقع بودن یا موافق آن چیزی است که دلیل قطعی بر آن وجود دارد، صحیح است چون سبب آورد، یا مخالف آن چیزی است که دلیل قطعی بر آن وجود دارد، بازم عملش باطل است. آقا جاهل مقصره، با تحقیق میگن. تا قسم بعدی. قسم بعدی چی میشه؟ جاهل بسیطی که موافقت عملش یا مخالفت عملش با چیه؟ با اماراته، با احکام ظنیه و اجتهادیه است، با احکام قطعیه نیست. اونو میرسیم. اما ثانی، ثانی یعنی چی؟ و هوول متفتنو، متفتن یعنی آگاه، لاحتمال مخالفت ما اوقعه من المعاملت، بعدش ویلگول بذارید، للواقع، للواقع متعلق به چه؟ مخالفت. آن کسی که آگاه هست که احتمال دارد مخالف باشد چیزی که ایجاد کرده از آن چیز را از معامله، مخالف با چی باشه؟ با واقع. فا اما دو قسم میشه، فا اما ان یکون ما صدر عنه موافقا او مخالفا. ببینید این موافقا او مخالفا رو باید بذارید دو تا خط تیره. اون چیزی که از او صادر شده است، حالا یا موافقه یا مخالفه، للحکم القطعی صادر منش شاره. اگه موافقه، موافق حکم قطعیه، اگه مخالف هم هست، مخالف حکم قطعیه. بعد از منش شاره علامت بزنه درست. مثلا با دلیل قطعی ثابت شده است که در عقد نکاح عربی بودن صیغه شرط می باشد و او اگر به زبان عربی صیغه نکاح را جاری نموده است، بگو بذارید عمل او صحیح و نافذ خواهد بود و الا مخالف با واقع خواهد بود و باطل است. خب قسم بعدی دقت کنید. و اما ان لا یکون کذالک، لا یکون کذالک یعنی چی؟ یعنی عملی که ازش صادر شد، حالا موافق یا مخالف، با حکم الله واقعی مقایسه نمیشه. بل کان حکم المعاملته ثابتن به زنون الاجتهادیته. بالای ثابتن به زنون الاجتهادیته علامت بزنید، بنویسید مثلا با دلیل ظنی و اماره ای از امارات حکم ظاهری ثابت شده است بر این که عقد نکاح باید به صیغه عربی جاری شود. قسم اول، فل اول و فل اول چی میشه مجدونه؟ یعنی جهل بسیطی که عملش با احکام واقعی سنجیده میشود. خب در اینجا اگر موافق با واقع باشد میپذیریم، چرا؟ چون سببو آورده. اگه مخالف با واقع باشد نمیپذیریم، چون سببو نیاورده. آقا این اعتقادش اینه که اینجا احتمال خلاف میداده، خب بده آقا باید میرفت تحقیق و تفحص میکرد. فالاولو، بله فالاولو نیست، در جایی که دلیل قطعی بر حکم شرعی وجود دارد. میگه در اینجا فالاولو، عبارت کتاب داشته باشید، فالاولو یترتب علیه الاثر مع الموافقت. اگه عملش موافق با اون دلیل قطعی باشه اثر برش مترتب میشه. ولا یترتب علیه مع المخالفته. چرا؟ به خاطر اینکه فرض اینه که او مأمور به این واقع بود دیگه. از المفروضو انه همانا شعنین است که ثبت من الشارع قطعاً ان المعامله الفلانیه سبب لکذا، معامله فلانی سبب فلان هست، ولی سبب لکذا نیست. و او اگر سبب را آورده باشد ولو اینکه بدون اجتهاد و بدون تقلید است، بلگول مسبب نیز به دنبال آن محقق می گردد. و اگر سبب را نیاورده باشد، بلگول مسببی هم در کار نخواهد بود. آقا این بنده خدا رو هرچی که اعتقاد داشت پایبندش کنیم، ملتزمش کنیم، متعبدش کنیم، چه کار با واقع داریم؟ میگه خب این بنده خدا اعتقادش جهل مرکب نبوده که، احتمال مخالفته رو میداده. و اینا همه جواب استیناف و بیانی، جواب سوال مقدرنا. و لیس معتقدن لخلافهی حتی یتعبده چی؟ به خلافهی. این 100% یقین نداشته که همین که من میرم درسته. بعد ما بگیم خب باش دیگه، حالا دیگه جل مرکز باشی، چاره ای نیست، به قطع عمل کردی. ولا دلیل علی تقلید فی مثلهی به علم و اعتقاد. امرت کنید این هم جواب سوال مقدره. یه نفر برمیگردی در قسمت اول که موافق با واقع در بیاد، ما مگه نگفتیم عملش سیه؟ یه نفر میگه علم و شرط بدونیم. شو میگه علم و اینا شرط نیست که، بگیم ان علم انجام بده. میگه علم شرط نیست، چون که عبارت ایشونه گفتم، نمیخوام رو گزارهاش وایسیم. مرحوم شه میخواد یه قسمت اول مقدمه را در حقیقت نقد میکنه. آقا بگیم که این جاهل بوده. خب چرا شما میگید که عملش رو قبول نکنیم موقعی که مخالفه با واقع؟ میگه خب این جهل مرکب که نداشته که، جهل بسیط داشت، احتمال مخالفت هم میداده، خب میرفت چیکار میکرد؟ تحقیق میکرد. ولا یقده کونه، ضرر نمیزند بودن اون شخص محتملن للخلاف او ظانن به اون خلاف، لانهو معمورن بالفحص و از سؤال، کما ان من اعتقد هلیت الخمره ما احتمال الخلافه، بعدش نقطه بیلگور بذارید، یحرم علیه الخم و این لم یسأل، لانهو معمورن سؤال. آخر عبارت علامت دونده به تعبیری با او معامله جاهل مقصر می شود. و همانطور که بیان شد جاهل مقصر در حکم عامد خواهد بود. بهتر است دیگه، حالا ایرادای حرفایشون. اما ثانی چی میشه؟ بله اما ثانی علامت بزنه بنویسید، در جایی که دلیل ظنی و اماره ای از امارات بر حکم شرعی وجود دارد. خوب دقت کنید، یه لحظه با من باشید. میخوام کسی رو بحث کنیم که عملش رو بنابر براءت گذاشته عمل کرد، درسته؟ اجتهاد که نکرد، تقلیدم که نکرد، بر این سبب شرعی هم اماره از امارات وجود داره. خب این آدم کاری ازش صورت گرفت؟ الان کسی که اجتهاد نکرد، کسی که تقلید نکرد، اصلا ظنی داره، گمانی داره، ها؟ چی نداره که؟ ایشون میگه معاملش کل عدم. اصلا این عقدی که الان مثلا عقد نکاحی که به زبان فارسی خون، چرا به زبان فارسی خون؟ چون اعتقاد داشت که زبان فارسی درسته؟ چون مثلا از امارات به دست آورد؟ نه هیچ چی دیگه، همینجوری رجمن بالغیب کاری انجام داد. میگه اصلا این شخص هیچ ارزشی نداره. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه او حداقل باید به زنون عمل میکرد. حالا زن اجتهادی یا زن چی؟ تقلیدش کدامو نداشت؟
میگه بعد اینکه
دلیل واقعی نداره. خب. از ثانی در جایی که او بناش بر اماره گذاشته، بناش بر براءت گذاشته، اما بعدن که میخواد کشف خلاف بشه، این مثلا به زبان فارسی خونده، اما بعدن اون دلیلی که میگه عربی بودن شرط اماره است، زنونه، فعلا در نفس الامی کاری نکرده. حالا بعد بحث موافقت و مخالفت. آقا از امروز میخواد تقلید کنه، این آدم از امروز میخواد چیکار کنه؟ تقلید کنه. اینو چیکارش کنیم؟ الان میرسم بهش. اما ثانی فلحق و عدم و ترتب الاثر فی حقه، حق اینه که اثری در حق این آدم با نمیشه، مادام باقیان علا عدم تقلید، بل وجود المعاملت که عدمه ها، بل کسی یه پله بارد اصلا هیچ کار انگار کاری نکرده، سوا تابقت علا احد الاقوال ام لا، درکنه عملش مطابق نظر یک از مجتهدا باشه یا نباشه. چرا؟ از المفروض عدم القطع بالوضع الواقعی من الشاره. چون فرض اینه که در اینجا دلیل قطعی که از شاره رسیده باشه که نیست. پس چی داریم؟ بل هو مظنون لل مجتهد فترتب الاثر انما فترتب الاثر انما هو فی حق حق مجتهد، زمین فی حقی میخوره به مجتهد. بعد علامت بذاریم، به عبارت اخرى میگم بنویسید حل میشه. بنویسید خلاصه آن که آقای مجدونی در صورت قبلی که یک حکم الله واقعی بود، خلاصه اینکه یه چیزی در واقع بود، حالا این عملش یا موافق اون واقعه بود یا موافق اون واقعه نبود، اما در اینجا فرض اینه که ما هیچ واقعی نداریم، هرچی هست رأی مجتهده، و فرض اینه که اینم که تابع مجتهد نیست. خب به کدام عملش با چی مقایسه کنیم؟ چیزی نداریم مقایسه کنیم که. برسید خلاصه اون که در صورت گذشته یک واقعیتی ثابت شده بود که در حق همه مکلفین مشترک بوده است، لذا در حق او نیز در صورت موافقت با واقع نافذ بوده است، ولی در ما نحن فی واقعیتی وجود ندارد، بلکه نهایتاً اعتقاد مجتهد است که این اعتقاد در حق مجتهد و مقلدینش نافذ است، و فرزن او نه اجتهاد نموده و نه تقلید. خب حالا چنین شخصی از امروز تصمیم گرفت تقلید کنه، خوب دقت کنید، یه لحظه من باشون. چنین شخصی که عملی رو انجام داده، بنا رو بر براءت گذاشته، این حکم اللهی هم که این باش موافقت کرده یا باش مخالفت کرده، این با یک دلیل قطعی ثابت نشده بود، بلکه با یک دلیل ظنی ثابت شده بود. حالا این از امروز قراره تقلید کنه، خوب دقت کنید. آقا ازدواج کرد، عقد نکاح خودشو به زبان فارسی خون، حالا میخواد تقلید کنه، از مجتهدی تقلید میکنه که میگه این عمل فاسد است. خب بحثی نداره، فاسده دیگه، اصلا در معاملات چیه؟ فساده. بحث در اینجاست اگه از مجتهدی تقلید کنه که بگه این عمل صحیحه چیه. از امروز از مجتهدی تقلید میکنه که میگه خواندن عقد نکاح به زبان عربی چیه؟ به زبان فارسی صحیح است. ایشون میگه اون عملی که انجام داد، این دقیقا این لیتیکر با هم باشه، اون عملی که انجام داد یا از جمله اعمالی است که اثرش مختص شخصی دون شخصی نیست. الان اینکه عقد نکاح به عربی باشد یا به عربی نباشد، این عقد نکاح وقتی خونده میشه برای کل عالم خونده میشه یا بین دو نفره؟ اثرش مختص به فرد دو فرد معینه. اما در بعضی از موارد اینکه این حیوان ذبح شرعی بشه، فرض کنید که فقط دو تا رگشو بریده، این دو تا رگشو ببریم ذبح شرعی میشود نمیشود، این مختص به این آقا، این آقا، این آقا، یا برای همه مکلفینه؟ همه مکلف. میگه در صورت اول اگه عملی که انجام داده از جمله اعمالی باشه که اثرش اختصاص به فرد معین یا دو فرد معین یا افراد معین نداشته باشه، خب در حق او هم چیه؟ نافذ است. اما اگه اختصاص داشته باشه به دو فرد معین، در چنین جاهایی اون زمانی که عملش انجام داد متصل به رأی مجتهد نبوده، مجوز شرعی نداشته، لذا عملش چیه؟ باطل است. اصلا در این که معاملات با فساده شک هم میکنیم، استحساب میکنیم که آیا واقع شد یا واقع نشده بود، قبلا قبل از اینکه تقلید کنه فاسد بود، بعد از تقلید هم چیه؟ فاسد. اینو بخونم. ثم نه شش. نه شخص معین بخواد باشه، در دو شخص معین باشه، چون اثرش متعلق به معینین هست باطل است. چرا؟ چون از جمله آثار نیست که برای کل مکلفین، من دون مکلف، خصوصیت مکلف ملاک نبود، اونجا باشه بار میشه مثل ذبح شرعی. اما در چنین جاهای قبل همون لحظه‌ای که عقد نکاح واقع شده بود، آیا او اجتهاد کرد؟
نه.
آیا او تقلید کرد؟
نه.
تقلید بعدی آیا باعث می‌شود که این عقد نکاحی که قبلا مؤثر واقع نشده بود بهش ترتیب اثر بده؟ علی اختصار. بله اگه اینکه از یک چیز عمومی و کلی بود، آره. این حالا بخونیم. منم نمی‌فهمم. به بعد داشته باشیم. من نمی‌فهمم خب. ما تفصیلیشونو داریم میگیم دیگه. تفصیلشو بگیم نقد شیخ برسیم. بعد تفصیل ما جنبندی کنم متوجه میشه. ما فعلا حرف ایشونو داریم میگیم دیگه. یعنی مردشور واقعی همینه که حتی آبم خودش نمیزه که دیگه داره میزه. ثم انقلد. سپس اگه تقلید کنه بعد از صدور المعاملته، بعدش ویرگول بذارید، المجتهد القائل بالفساد. اگه بعد از اینکه معامله رو انجام داد مجتهدی که قائل به فساده رو تقلید کنه، فلا اشکال فیه. چرا؟ چون قراره که فاسد ثابت بشه دیگه، اصلا در معاملات فاسد. اما ان قلد من یقول به ترتب الاثر، اما اگه تقلید کنه کسی قائل به ترتب اثره، فتحقیق فیه التفصیل به ما مر فی نقض الفتوا به معنا ثالث. اون تفصیل چی بوده؟ ان ما لم یختص اثره به معینن او به معینین یا معینین، حدیثش تو تصنیه جمع. آقا اثر اون معامله، آقا شما دستمالت نجسه شما بشوری پاک میشه، آقا بشوری پاک نمیشه؟ اثر برای همه، برای یه نفر نیست. کت طهارت و نجاست و الهلیت و الحرمت و امثالها یترتب علیه چی؟ الاثر. چرا؟ فاذا قصل ثوبه من البول مرتن بدون تقلید او اکتفا فی الذبیحه به قطع الهلغوم مثلا کذالکه، کذالکه یعنی بدون تقلیده. ثم قلده یه نفر تقلید میکنه که میگوید به کفایت الاول فی الطهارت و ثانی فی التزکیه. آقا از یه نفر تقلید میکنه میگه لباس نجس یه بار بپوش چیز بشوری پاک میشه، این حلق حیوانم ببوره چی میشه؟ تزکیه میشه. و ثانی فی التزکیه ترتب الاثر و علی فعل حس سابق. کدام فعل سابق؟ براتون قبل از تقلید. از المغسول، آقا اینه که شست و پاک شد دیگه. از المغسول یسیر و طاهرن به نسبت الى کل من یرا ذلک همه، و کذالک المذبو حلالن به نسبت الى کل من یرا ذلک، ولا یشترط کونه چی مقلدن حین الغسل و ذب. اما در حالت دوم، حالت دوم کجاست؟ اثرش اختصاص به یه فرد معین یا افراد چی داشته باشه؟ معینین داشته باشه. در اونجا شرطش اینه که موقعی که داره عمل انجام میده چی باشه؟ مقلد باشه. و الان فرض اینه که مقلد نیست. تقلید بعدی هم به درد اینه چون منفصله، ما نیاز به تقلید چی داشتیم؟ متصل. اما ما یختص اثره به معین او معینین کل عقود و ایقاعات و اسباب شغل ذمته و امثال. اسباب شغل ذمته یعنی بدهکاری، مثلا بدهکار کسی واقع میشه، نظر، فلا یترتب اصلا از معاملاته، فلا یترتب علیه الاثر. چرا؟ از آثار و هذه الامور لابد و ان تعلق بالمعینه. در این وقتی من عقد نکاح میخونم چاره از این نیست که اثرش میخواد برای این مرده باشه، که این زن در حقش چی باشه؟ حلال باشه. از لا معنا لسببیت عقد صادر عن رجل خاص على امرأة خاصة لهلیت و على كل من يرى جواز هذا العقد و مقلديه. آقا معنا داره بگیم که این مرد که عقد این زنه رو خون، هر کسی که فارسی بودن را شرط، عربی بودن را شرط نمیداند، این زن در حق او حلال است. اثرش قرار بالا کی باشه؟ برای این شخص. این شخص باید یا مجتهد باشد که عربی بودن را شرط نداند، یا باید مقلد باشد که مجتهدش عربی بودن را شرط نمیدونه. هاذا الشخص حال العقد لم یکن مقلدن، چون فرض این است که او تقلید نکرده. فلم یترتب فی حقه الاثر کما، اثری نداره که. اما بعده، آقا بعدش که مقلد شد، میگه درسته بعدش مقلد شد، ما تقلید کجا میخواستیم؟ در حین تحقق فلاکن لا یفید لترتب الاثر فی حقه. چرا؟ از المجنون لمجتهدهی، چون اون چیزی که برای مجتهد او رأی و گمان است، سببیت و هذا العقد متصلا به صدورهی، بعد به صدوره ویلگول بذارین، للاثر متعلق به سببیت. یه بار دیگه عبارت میخونم به خاطر این که اون چی دقت کنید، این قرار تقلید کنه دیگه، اون چیزی که در نظر مجتهدش مؤثر واقع میشه چیه؟ متصلن هست. آن چیزی که گمان شده است برای مجتهدش چی گمان شده است؟ سبب بودن این عقل، در حالی که متصل است به صدورش، بعدش ویلگو میخواد للاثره. ولم یسر هازا سببن کذاله. اما سببیت المنفصلته، اما سببیت المنفصلت و فلا دلیل علیها. اما این که دقت کنید، اون زمانی که شما عقد نکاح رو میخوندی اعتقاد داشتی که عربی بودن شرط نیست؟ بعدن اعتقاد پیدا میکنی به خاطر اینکه مجتهدت گفته عربی بودن شرط نیست. خب اون اعتقاد بعدی تو که به این قبلی سببیت نمیبخشه که. یه نفر برمیگرده میگه که دقت کنید، یه نفر برمیگرده آقا میگه داستان تقلید از مجتهد مثل اجازه مالک باشه تو بیع فضولی. اون زمانی که میفروشی مالکی، بعدا مالک اجازه میده اثر داره. اینجا همین حرفو بزنیم، ایشون میگه از لیس هو مزنون المشته ولا دلیل علی کون دخول فی التقلید، بعدش حتما ویلگو بذارید که اجازت المالک، بالای که اجازت المالک بذارید که کاشف از صحت باشد. این دلیل بعدی. دلیل بعدی دقت کنید، اصلا در معاملات چیه؟ فساد ما و الاصل فی المعاملات چی؟ آقا شک میکنیم به سراغ اصول عملیه میریم. قبل از اینکه این آقا تقلید بکنه عملش فاسد بود نبود؟ خب الان هم که میخواد تقلید بکنه شک میکنیم که آیا عمل سیانیت استثار میکنه فساد چی؟ گذشته را. معن عدم ترتب الاثر کان ثابتن قبلت تقلید فیستصحب و انتها کلامه ملخصن، به پایان رسید سخن محقق نراقی در حالی که چی؟ تلخیص شده است.